아, 제가 너무나
نه من ساکرم ترکیب اتحادیه یا انزمامی و نه تخصیص اتحادیه مدنم اتحادیه انزمامی یاد گرفتی بیانم مثلا میکنم آقا سوال کرد توسط در اجتهاد دو سوال رو جواب بدم توسط در اجتهاد معناش این بود یعنی اجتهاد یه مبادی داره خب بالاخره کسی ما مجتهد بشه یه علوی باید بدونیم ادبیات عرب رجال اصول تفسیر حتی منطق و فلسفه کلام خب البته همش مبنی همه کلام که مبادی اجتهاد نیست یه سری بحثاش هست اینا مبادی اجتهاد آیا در این مبادی اجتهاد باید خودش مجتهد باشه یا نه مقلد باشه اشکال نداره دو دیدگاه است یه گروه معتقدن که ما هم فکر کنیم همین باید مجتهد باشه البته نمیگیم ادیب باشه اشتباه نشه ما نمیگیم مجتهد باید ادیب باشه نه اون مباحث ادبیاتی که نتیجه فتوا را عوض میکنن در اونها باید از ادیب کمتر نباشه بلکه بالاتر باشه اما حالا خیلی بحث ادبیاتی هم هست که نتیجه فتوا را عوض نمیکنن حالا شما اونو بگی یا اینو بگی فتوا عوض نمیشه این جور جاها اگر کسی بلد بود ادیب بود فضلیست نبودم اون فضیلت را ندارد به اجتهادش دخالت نداره رجال هم همینطوره مثلا یه سری بحثای رجالی هست که نتیجه فتوا را عوض میکنه مثل اینکه محمد ابن سنان ثقه است یا ثقه نیست مشایخ ثقات قاعده مشایخ ثقات توثیق میاره یا نمیاره اینجور جاها فقیه باید خودش رجالی بشه تو این مسئله بلکه از رجالی سر بشه خودش صاحب مبنا بشه اما یه سری بحث هم تو رجال هست که خدمت شما چیزی رو تو فتوا عوض نمی کنه مثلا دعوا می کنن خیلی که کشیه یا کشی که اون بلادی که این بوده تلفظش کشه یا کش حالا که آقایی می گفت یکی گفته کش اینو من ندیدم ولی می گفت یکی از استادا نسبت داد حالا شاید فردا کیش رو همینی هم چه اجاره بکنم آره میگن کیشی بوده مثلا ولی این مال سمرقند بوده هر شبت که مال روستای کش یا کش بوده در اطراف سمرقند خب اینو بس این حالا من ندونم چی میشه من فتوا عوض میشه و فوقش فردا قیامت یه عذرخواهی میکنم میگم یا مثلا اسم رو تا حالا من اشتباه میگفتم ببخشید تمام شد دیگه مثلا اینکه یکی آینده بیاد آقایی رو تلفظ کنه اقایی فتوا عوض نمیشه که
تو اصولم هم حرف میزنی
تو اصولم میزنی
یعنی مثلا کسی شبهه ابن قبر اینا رو ندونه یا مثلا ندونه که مثلا
میگیم من
اصول
چون تو ابن قبر
حجت لغوی یا حجت اصولی یا هر چیز دیگه اینا رو مشکل نمیگیره نه
یعنی اینا رو در اعلمیت دخالت نمیگیره
نه اعلمیت
در اجتهاد
دخالت
نکنه نه در اجتهاد نداره نه قائلی مثلا به این حالا به جای خودش هم اجتهاد با هم داشتیم خیلی حرف اونجا هم داریم بزنیم مثلا شواهد تاریخی متقن که نشون میده امام با من معید میارم یکی را اعلم قرار میدادم که اصلا تو اینجور چیزا طرف اعلمیتی نداره حالا ایها دور نشید اما اون قسمت هایی که مرد میشه باید بدونه این یه دیدگاه هست یه دیدگاه مقابل هست که میگه نه لازم نیست در مبادی اجتهاد مجتهد باشد بلکه این میتونه در مبادی تقلید کنه فقط تو موارد اختلافی باید یه اعلمی رو واسه خودش مشخص کنه به این مبنا که در حقیقت شما یه بخشی از اجتهاد تو مجتهدی درست یا نه یه بخشیشو مقلدی به این میگن توسط در اجتهاد یعنی مثلا ادبیات خودش مجتهد نی ادبیات خود خونده بعد میگه حالا هر جا اختلاف داشتن من طبق مدرسه مثلا حالا یه بنده خود ابن حاجب عمل میکنم مثلا چون ابن حاجب را اعلم میدونم حالا هر چی من کار ندارم مثال ندارم میزنم یا رجال من مثلا رجالی خود بلده حالا تقلید میکنم هر جا اختلاف بود طبق نجاشی عمل میکنم اینو بهش میگن توسط در اجتهاد روشن شد دارم اگر کسی توسط در اجتهاد رو قائل بشه طبیعتا آدم زودتر به اجتهاد میرسه چون دیگه لازم نیست تو مبانی طرف مبانی که فتوا رو عوض میکنن. باز اشتباه نکنید، نه بگید فلانی گفته هر کی میخواد مجتهد بشه باید هم ادیب بشه هم فیلسوف بشه هم همه چی تمام بشه، بعدم بگید هم چیز شدنی نیست، بعدم نه خدا خواهد این دریوری ها میگن قول طرف رو میگن یه جور دیگه معنا میکنن بعد ردش هم میکنن. نه اینو ما نمیگی، ولی کن در اون مبادی که فتوا رو عوض میکنه اگر شما گفتید باید خودش صاحب نظر باشه، خب این زمان بیشتری میبره تا خودش صاحب نظر بشه. اما اگر گفتید که نه توسط کافیه، همین رجال، شما همین رجالی که ما الان داریم میگیم همین سطحی شد، اگه خوب یاد بگیرید دیگه بعدم با توسط در اجتهاد میتونید از آراء رجالیین استفاده بکنید، هر جمع اختلاف خود رو عزبت عمل کنید. ولی اگر اون مبنای ما داشته باشید اینا به هیچ وجه کافی نیست، چون تازه شما اگر چی به چیه. اما اینکه حالا درستش کدام است، اونم درستایی که فتوا رو عوض میکنن بخوای اتخاذ مبنا کنی خودت باید بری کار کنی. حالا مثلا من اون جلسه به شما گفتم حالا امروز هم میخوام بازم بگید دعوه نجاشی اینه، دعوه کشی اینه، خب اگر توسط در اشتراک درست باشه شما مثلا اون فردی رو که حالا ما هم نه مثلا اونا خیلی داشتون حرفی که مثلا مشهور اینا رو به عنوان علم قبول دارید، خب بعد میاد میگه خب ما هم به همین دب عمل میکنیم. اما اگر خودت بخواید مشهد بشه باید خودت این دب را احراز کنی، میدونی؟ و این زمان بیشتری میدونی
گلوگاه این اختلاف
کجا هست؟ گلوگاه اختلاف این است که اون سیرهی که توسط شارع امضا شده در بحث اجتهاد و تقریب او تا چه حد سعه داشته؟ آیا توسط در مبادی رو هم شامل بگو
میشه
یا نمیشه؟ اون مناظره اگر نگاه ببینید آقای صادق لاریجانی اونجا معتقده که میشه و معتقده چنین سعه داشته، آقای امنشاهدی هم میگه نمیشه، کل بحثی هم سر همینه تا آخر مناظره هیچ کن حرف هیچ کن قبول نمی کنه. ولی خب حرفای دو طرف رو میبینید دیگه، این خوبه اینشون. بله این قضیه تفسیر شادی
رابطه
این
کلام با رجال، یعنی ما از چه جور روایاتی در عقاید استفاده
می‌کنیم؟ اینجا بحث نیست به رجال کار، مال اصوله که البته تو اون قسمت انسداد رسائل را برده بعد حذف شده به صورت گوتری همینجوری و بعد این بحث هم جای دیگه نیومده لذا شما نمیدید، ولی جاش تو اصوله تو همون رسائلی که داشتی جلد اول آخر که دلیل انسداد داره یه قسمت از دلیل انسداد بحث اعتبار زنون در مسائل اعتقادی است، این بحث مال اونجاست آقا جون به رجال کانادی. بعد شما اونجا بحث میکنید طبعا به یه مبنا میرسید، بعضی ها معتقد بودن که زنون در مسائل اعتقادی اعتبار نداره، به همین خاطر تو خبرهای واحد گفتن اگر از مجموع به اطمینان رسیدی رسیدی ولی با خبر ثقه نمیشه، بعضی دیگه هم به عکس مطلقا خبر واحد رو در اعتقادیات قائلن، ما هم اونجا قائل به تفصیلی هستیم در مسائل اساسی و اولیه اعتقادی زنون رو معتبر نمیدانیم و اصلا دوری میدانیم حالا به جای، اما در تفاصیل مسائل اعتقادی که تو کلام همش هست دیگه دقت میکنید اونجا خبر ثقه را حجت میدانیم. یه پایان نامه هم در این باقالی وقت خاصی بینید اول خود رسائل بعد یه پایان نامه کارشناسی ارشد است دوست خودمون آقای عبدالله محمدی تو مؤسسه امام‌خمینی نوشته، خوب هم نوشته کتاب نام کتاب شد؟ خب پس کتابش اسم چیه؟
هم به همین نام
و جد خبر ما در ساته خواهمی کتاب شد کتاب شد
نامش نوشته که
چاپ کردن ما پایان نامه چاپ کردن 60 درصد بعد تغییر کنیم
بردن چیز برد دوستان کتاب
تا اونجا چاپ کردن. آره ما با ایشون هم دوست و هم مباحثه بودیم و حالا هم رفیقی هر شاید کتاب خوب حالا کتاب شد کتاب شد بخونیم خود جل خواهد در مسئله اتحادی اونجا هم داره ایشون تو اون پایان نامه کلالقاد کتاب همینه قائل به حجیت شده، ما خودمون تفصیل رو درست میدونیم بعضی هم که انکار هم چه نظر
امام
امام تفصیل
یه سوال دیگه هم داشتم
اینجا یه نکته وسطش بگم خلوم داغه بچسبونه این کارهای کله اینا به درد نمیخوره، یه دفعه میان مثلا انسان رو ور میدارن بعد یه سری بحث از بین میره، من نمیگم همه چی رو باید از اول تا آخر خوب ولی کار باید رو حساب باشه، شما باید ببینید آقا برای استنباط چی لازم داره فلان بحث مثلا تو این باب اومده جای دیگه اصول نیومده، باید یه طراحی جدیدی بکنی که این بحث رو ببری تو جای دیگه بحث کنی، نه اینکه همینجوری یه دفعه مثلا یه دفعه مقدمه واجب رو حذف کنیم، این آقای چیز گفته مقدمه واجب رو کلن حذف میکنیم، تو اون کتاب هم نوشته که 4 سال مجتهد بشن برداشته. خب آقا جان بحث مقدمات عبادیه کجای اصول هست دیگه؟ بعد کجا بخونن؟ بعد نخوندن چجوری مجتهد میشن؟ این انسان هم قصهش اینه. بحث زنون در مسئله تاریخ باید تو حساب مثلا 600 اومده طراحی جدید کرد. اگه وقت خواستن از کنن باید طراحی جدید کنن، این مباحث رو که کاربرد داره ببرن جای دیگه توی چینش جدیدی ارائه بدن. برای آدرس این بحث رو که گفتی انسداد رسائل قسمت اعتبار زن در مسائل اعتقادیه، یکی کتاب چیزم که نگاه کنید کتاب شده حجر خرابات در مسائل اعتقادی مولای محمد.
بعضی که نقطه رجال هم میگن روایتی داریم که میگه هیچ حدیثی رو تکذیب نکن ولو از مرجعی و فلان اینا اومد.
میرسیم به اون روایت. اولا خود اون روایت خبر واحد هم اعتبار اون از کجا ثابت شده؟ اصلا این استدلال خودش خودکشه، سلف کانترادیکشن، نه که متواتر که نیستن. این لا یجوز لأحد ان تشکیک امثاله، نه که متواتر که نیستن. پس اعتبار خود اینا از کجاست؟ از کجا معلوم اینا جعلی نباشن؟ اینا از کجا میدونن؟
میگن که آقا رواتش
سقه است تو سیستم سقه. نه حالا عرض میکنم اولا اینطوری نیست، ثانیا اونایشون که سقن قید دارن حمله. پس یک، اولا تا رجالی نباشد اعتبار یا عدم اعتبار خود این اخبار اثبات نمیشه، پس این استدلال ارزش برهانی پیدا نمیکنه. شما که رجال رو قبول نداری دیگه، پس شما چجوری داری خودت بین استدلال میکنی؟ چطوری استنباط رو بر این پایه بگو میچینی؟ یک. دوم، اگر رو سیستم ما سخن میگی این روایات مقیدم داره، لا یجوز لأحد ان تشکیک فیما یرویه عنا ثقات. این قیدش. بعد اینم دوتا معلوم شد؟
قیدش رو اتهام دوباره نمیده
ها. بعد مطلق مقید میشه دیگه، حمل مطلق بر مقید میشه.
یعنی
اگر رو سیستم ما سخن این عین روایت داره، فیما یرویه عنا ثقات، اینا مقید اونا میشن. اینم دوتا. یه جواب سوم هم داریم، حالا رو این فکر کن، نمیخوام اینو به عنوان جدل استفاده کنیم. ما معتقدیم اون روایتی که ثقاتونا نداره تقطیع شده همین اساسه، اصلا دوتا روایت نیستن که بخوایم حمل مطلق بر مقید کنیم. یا ثمره عملیه نداره، چون شما اینم قبول نکنیم حمل مطلق بر مقید میکنیم. دقت کردیم؟ ولی حالا علمیاً اینو قائلیم که اونا تقطیع شده همینا، تیکه‌ای از همینا. این هم از این. بنابراین اولا این استدلال خودکشه، شما که رجال و قائل نیستی از کجا به این روایات استناد کردی؟ ثانیا اگر رو سیستم ما سخن میگی ما روایات بیش از اونها داریم که کلمه ثقات را توش قید شده، لا یجوز لعدل ات تشکیک فیما یرویه عنا ثقات، ولی ثقات را قید شده، خب حمل مطلق بر مقید میشه دیگه، درسته؟
بله، ولی من نمیفهم مثلا خیلی روایت نمیشه با این مطلق، مثلا لا
تکذب
الحدیث
اذا اتاکم به مرجعیون،
خب این معلومه اون
ثقات اونا مقید، این ثقات با مرجعی که تنافی نداره، مرجع مال اعتقاده، ثقات به اعتقاد ربطی نداره. که ما میتوانیم خبر عامی را، حالا تو این مرجعیه بدتر از ناسبی را، اگر ما دو چیز رو احراز کنیم، یک این جناب در حدیث دست بگو نمیبره، دو ضبط داشته، این دوتا رو احراز کنیم اون حدیث میشه ثقه، معتبر میشه. اعتقاد یه لحظه تمام شد، اعتقاد با وثاقت دو مقوله جداگانه که حالا انشالله جلوتر تو اصول باید بحث بشه، مال اصوله که ادله حجیت خبر واحد چه چیز رو اثبات میکنه، خبر عادل را، حالا به اصطلاح متأخرین که توش امامی بودن دخیل، یا خبر ثقه را. مشهور معتقدن که عادل اثبات نمیشه، ثقه اثبات میشه و ما هم همین رو قائلیم، لذا اعتقاد رو دخیل نمیدونیم، سکونی را هممون قبول داریم، با اینکه چی بوده؟ عامی بوده. حفص ابن غیاث که عمار ساباتی رو قبول میکنیم با اینکه فتحی بوده، درسته؟ حالا دیگه نمیگم که فلان کس هم قبول میکنیم با اینکه ناصری بوده و حمله نکنیم. حالا ایا هست
روایت زمان شیعه بودنش
نه احراز نمیشه کرد. توی علی ابن ابی حمزه بطائنی این بحث هست، منتها تو علی ابن ابی حمزه بطائنی قابل احراز هست، چون بعدش کلاب ممطوره شد و چون کلاب ممطوره شد آره دیگه، یعنی سگ باران خورده ازش احراز میکرد. ما میتونیم احراز کنیم که عمده روایتش مالا قبل از بگم وقتش، ولی توی عمار ساباتی یا امثال هم نمیشه احراز کرد، چون اینا بعدن اون معرضان انها اصحاب نشدن، یا بنو فضال بنو فضال یا تاتریون اون نظر اعتقادی مشکل پیدا کردن فتحی شده.
همه بحث بردی رو دلیل اون توسعه و تصدیق ادله خبر آورد.
بله
لزومی اینجوری نیست، شما هر توسعه ادله خبر آورد هر قد که بگیریم و روایتی داریم که مقید اونها باشه، صرفا اعتقادات اون
بحث اصوله
کلی می‌ذارید کنار،
بحث اصوله این بعد ذیل خبر آورد بحث بشه دیگه. تو رسائل هم بحثش بود اتفاقا داشتیم، تو کفایه هم دارید این اشکال بعد همون تو رسائل اونجا که خبر آورد میگفتیم با هم خوندیم دیگه، همونجا بعد میگفتیم حالا حداقل یاد باشه کفایه اگه با هم خوندیم خبر واحد اونجا بگیم. علایال مای مشهور معتقدین عقاید راوی ربطی به وساقت راوی نداره، عقاید راوی مهمه ها مطلع نه برای وساقت، برای چیزهای دیگه مثل تشخیص تقیهی بودن یا نبودن، فهم جهت حدیث خدمت شما هست، فهم حتی دلالت هم به درد میخوره، اینا مهمه ولی در وساقت دخالتی نداره. این حدیث شیخونا که اصلا شما خوندی که اصلا هیچی، اون روایاتی که مد نظر من بود اینا نبودن، روایاتی بودن که علا نحو اطلاق کنار گذاشتن احادیث را بگید معنی میکنن اونا بودن، ولی این روایات که اصلا دلالت نداره. ثقه‌ای که تو رجال میگن که بحث عقاید نیست، سکونی را ثقه میدانن، حفص ابن قیاس را ثقه میدانن، عمار ساباتی را ثقه میدونن، لیکن هیچ کدوم امامی بگو
نیست.
نیست
یه رو باید دیگم میشه اشاره بکنم
به درمان
که در من که حتی سرد شویدم ندارم نیست جوهد و خداگیتی این هم قبل رو من قبل کن یو رفت بلکز و یو حدث به حدیث فلان تا حضرت بهش میگه که میگه شب روزه از قول من یا روز شبه، طرف میگه نه میگه تا
این قاله لکه هازا انی قلتو فلا تکزه. این سند ضعیفه، اینو در ذیل خبر واحد آوردن و بحث دن، این سند ضعیفه،
یعنی خیلی بده
سند ضعیفه این روایت سند نه آشفته نیست، اینا چون تکراری بحث های ذیل خبر واحد روایت خبر واحد که میخوام بیارم بعد بر اساسش حجت خبر تو رسال هم داشتیم یه مقدار، تو کفایه هم هست بعد تو خارج هم که بخواد اتخاذ مبنا کنیم، ذیل اون بحث این روایات رو میارن متعرض میشن بحث میکنن تک تک بحث شده، ولی اجمالا عرض ما اینه که اولا خودکشه، ثانیا بعضی از اینا مطلقا متهم به مطلق و مقید میشه، تو اون روایاتی که خوندید اون اصلا دلالت نداره، این سومی هم دلالت نداره، نخواستم واردش بشم چون سند ضعیفه دیگه نخواستم وارد بحث دلالتش بشم، ولی اونجا ما یه روایات دیگه ای داریم حتی این نه که سنن هم در اولشون استفاده میکنیم که حجیت خبر واحد محدود به خبر ثقه نیست، بلکه موثوق الصدور را هم شامل میشه، ولی از اول هم گفتم بهتون ما تبعن مرحوم امام شیخ انصاری و امثال هم خبر ثقه را قائلیم هم موثوق الصدور را قائلیم، بنابراین اگر راوی ثقه بود حجت است، اما اگر راوی ثقه نبود ولی از قرائن اطمینان به صدور پیدا شد بازم حجت است. بعد هم میگم چه ربطی به رجال داره، رجال میگه کی ثقه است کی ثقه نیست، اما چه خبری را بگیر چه خبری را نگیر اینه که میگه اصول میگه، رجال نمیگه که اصول میاد تو ذیل خبر واحد، تحصیل حجت کار اصوله کار رجال نیست، رجال کارش تبیین اوصافی از راویانه که در اعتبار یا عدم اعتبار خبر تأثیر گذارند، این کار رجال، این که خبر ثقه را فقط بگیرند یا موثوق را فقط بگیرند، این ثقه طریقی برای موثوق باشه، یا ثقه را میگیرند موثوق را هم میگیرند، یا یه قول دیگه هست میگه ثقه موثوق، آیا احمد شادی که ما درستشون رو میرفتیم میگو خبر ثقه موسیقی، این حجته، یعنی هم روات ثقه باشن هم اطمینان بشه.
من خلافاتویی که گفتید
آره اخست اخست میشه. بعد تو فقه که میرسید میگفت این ثقه موثوق، این موثوق نیست، حالا اصلا قبول نکرد دیگه، هر چیش گفتیم هدایت نشد.
قبول نکرد. حالا مثلا اینا یه قوله، اینا دیگه تو اصول معلوم میشه. رجال که نمیگه چه خبری بگی، رجال یکی ثقه است، یکی ثقه نیست، که عامیه که عامی نیست، طبقه چه جوریه فلان، معلوم شد؟ و اینم بحثش.
اما ادامه بحث، ما بحثمون رسید به معرفی اون کتب رجالی که به صورت دست اول باهاشو کار داریم، منابع اولی. البته توی سطح بالاتر شما باید راجع به یه سری کتاب‌های دیگه، کتاب اونا رو نمی‌بینی اصلا، ولی منابع این کتابا بوده و از اونها نقل می‌کنند، هم کتاب شناسی کنی، مثل رجال ابن عقده، رجال ابن نوح، رجال فضل بن شازان، رجال ابن فصال، رفتاری
که بعد چون اینا از اونها نقل می‌کنن دیگه، راجع به اونها اتخاذ مبنا کنی، حمدوبی، عیاشی و بعد
اون میشه بالاتر. مثلا ما دیگه وارد اون سطح نمیشیم چون خیلی گسترده میشه، ولی اگه مثلا یا بخواید اونم باید جداگانه بعدا شما کار کنید، چون اینا از اونا نقل میکنن، به واسه اونا دارن توصیق و تضعیف میکنن، متوجه؟ اینکه خود اون کتاب اصلی هم مهم که مثلا اونو قبول داشته باشه. اما حالا اینا اصلی هم دیروز رجال برقی رو معرفی کردیم و گفتیم در اصل این کتاب کتاب طبقات برقی است و به نظر اقوا نویسندش احمد ابن محمد ابن خالد برقی است پسر و پدر نیست، چرا که نجاشی و شیخ فخرس نوشتن و به مراتب بعد از خدمت شما عرض شد برقی ها بودن، چون احمد ابن خالد متوفای 274، نجاشی 450 بود، که شیخ هم 460. اگر چنین کتاب می بود اونها می دیدن و بناشون هم در تألیف مصنفین بوده، پس می نوشتن. تو محمد ابن خالد که اسمش اومده اما اسمی از این کتاب نیاوردن، تو احمد اسم کتاب رجال رو آوردن و اون عبدالله و احمد نبیرم که اصلا اسمشون رو نیاوردن. عبدالله استاد کلینی میشه نبیر. اینا رو گفتیم. و رساله ابی غالب زراری هم مخصوصا با اون مستندی که قضایی و به خصوصی که علامه بحرالعلوم بعدها نوشته، اون هم در یه جای قابل استفاده است معرفی کردیم. برقی مال 274 پودش بود، ابی غالب زراری هم گفتیم 356 کتاب نوشته، برای نوش نوشته. اما کتاب بعدی کتاب کشی است،
رجال کشی. کشی کی بوده؟ کشی یا کشی؟
این مال یه روستایی بوده به نام کش یا کش یا کش، یه روستایی بوده اون در اطراف سمرقند. اینم گفتم بهتون،
گفتم عیاشی بوده، عیاشی سنی بوده، بعد تاجر بوده، قلشم خوب بوده، بعد میرفته نیشابور. نیشابور اون موقع مرکز خراسان بزرگ بوده، خیلی اهمیت داشت، مثلا مشهد اصل بوده، اون موقع نیشابور اصل بوده. بعد میرفته نیشابور برای تجارت و اینها، اونجا با شاگردان فضل نشازان آشنا میشه، بعد شیعه میشه، بعد که شیعه میشه علاقمند به علوم دینی میشه، یه مقدار علوم دینی مطالعه میکنه، بعد تصمیم میگیره که بره توی همون سمرقند خودشون یک چیزی تشیع رو گسترش بده. خدمت شما عرض کنم یک خانه بزرگی داشته، اونو به قول امروزی ها میکنه حوزه علمیه.
بعد میره کتابخونه تهیه میکنه، میره تو شهرهای مختلف، تاجر بود دیگه، میرفته
کتابایی که احساس میکرده به درد این کار میخورن جمع‌آوری کرده که به نقل کشی 12000 تا کتاب میشه. بعد اونجا کتابخونه رو جمع میکنه، 12 اونجا کتاب میشه. بعد حالا مسئله بعدی، خب خودش شد استاد، خونه‌اش شد حوزه، حالا چی میخواد؟ عربه شهری که پول داشتیم، ها شهریش هم میگن چکار کنیم، طلبه. بعد میرفته این دور و اطراف سمرقند، هر وقت آدم با استعدادی، بچه با استعداد باهوش رو میده، میگه پاشو بیا اینجا درس بخون، من به تو حقوق میدم، از جیب میداده، ها سرمایه خودش میداده. به تو حقوق میدم. اینطوری کشی رو برمی داره میاره. کشی آقاش نم کشاورزی داشته چی داشته مثلا میوه فروشی، حالا من جزئیاتش یادم نیست. بعد خلاصه یه دفعه عیاشی رو میبینه و این بچه خیلی باستانه، دیگه بیا اونجا درس حقوق رو بده. کشی اینجوری میگه میشه شاگرد عیاشی
و خلاصه میشه بعد کشی که ابو عمرو کشی رجالی معروف محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی اسم کامش. حالا یک سوال هست از خودمون میپرسم، هم از خودم شما از خودتون میپرسم، اگر ما در شرایط مشابه قرار بگیریم آیا همون کار رو میکنیم که عیاشی کرد؟ ما شده جایی رفتیم درس دادیم پولم نمیدن و میدونستیم نمیدن اینجوری شده، ولی نرفتیم یه جا درس بدیم پولم بدیم، هم درس بدیم هم پول بدیم که اینا بیان درس بخونن مثلا. ولی خب که عیاشی این کار کرد. و این نکته هم جالبه، وقتی که عیاشی فوت میکنه این همیشه میگفته که نمیخوام زرین بشم، یعنی تاجر بوده بعدش خوب بوده دیگه، نمیخوام زرین بشم. بعد یک صندوقچه‌ای داشته، هرچی خرج بوده شهری میخواستن به قول امروزی ها بودن قضای تهیه کنن، این وقتی از اون صندوق چه برمیده مثل یک کارت بانکی مثلا این قضاش پول برده بود. برای این بچه ما میگو پولانچی رو بخرید، بر مادرش گفت بادر مادر من شما اینجا پولان تمام میشه، دو اشکال نداره کارت با آن رو میگیری اون دوباره میگیری، این مثلا این کارت نامحدوده، هرچی خرج کنه بودن پول که تمام شد دوباره از خود پرداز بود. خلاصه اینم صندوقچه‌ای داشته، هرچی خرج از اونجا برمی داشتن. وقتی که فوت میکنه میگن خب بریم خرج مراسم رو برداریم، وقتی که میرن میرن فقط به اندازه کفن و دفنش پول مونده، یه هیچ نمونده، یعنی خدا عزتش هم تا آخر حفظ کنه تا آخر عزیز. بعد حالا پول اضافی بمونه های آقای چه فایده داره مراسم خواب بخواب نه خوشون دهنه دیگه همون قبول کنه. حالا ایان ما هم در این شرط قرار بگیم این کارو میکنیم، اگر میکنیم که خوبه، اگر نمیکنیم یه جای کار میلنگیم.
خیلی از همین کلاس شروع کنیم شما
چه؟ ما ما که سالم اندفاع موضوعه، ما اون صندوقش اونجوری نداریم. حالا اگر اگر می داشتیم
این کارو میکردیم، نمیدونم شاید هم میکردیم شاید هم نمیکردیم، از جیب میداد، از سهم سهاد نمیداد، از سهم امام بگی خب خمس بوده دیگه خرج میکرد، این از جیب خودش داشته خرج میکرد. به هر صورت بعد این کشی
یک کتاب رجالی نوشته، در این کتاب رجال که الان هم حالا این کتاب رجال کاری به شیعه و سنی بودن راوی نداره، این یک میشه میشه میخواد کل کسانی که توی اسناد روایات
روایاتی که هم دست ما هست اومدن اینها رو معرفی بکنید.
پدر شهر سنی
بود، اینا سنی اصلا اون منطقه سمرقند سنی نشین بودن، عیاشی اومد اینها رو بعد تشیع رو گسترش داد.
باباش مستفسر نشده
حالا شده یا نشده رو نمیدونم، ولی پدر سنی بود هم حالا مستفسر شده یا نشده از اون منطقه سنی نشین بوده.
بگم برقی میگن کتابش که خیلی از اعلام
اهل سنت آوردی به خاطر تاثیراتی بودی که به خاطر حالا اونا اونجوری میگن، ما اینو نمیگیم، ما میگیم چون این اسم اینها در اسناد روایات شیعه بگیم موجوده طبیعتا باید بگیم حالا سنی هم باشم. شیخ طوسی هم این کار کرد تو رجال، شیخ طوسی در فهرست در رجال خیلی از راویانی که میره سنی هم مدا اسمشون توی روایات ما بگید هست تو اصل روایات ماست. به نظر ما هم کار منطقیه. آقای خویی هم تو معجم رجال حدیث همینطوره، توستری هم در قاموس همینطوره، ما مقانی هم همینطوره، هر کس که الان اسم چاپ سنی داره هیچ بی متأثر. بالاخره رجال میخواد چیکار کنه؟ باید اطلاعاتی به شما بده که بگید بر اساسش خبر رو قبول کنید یا رد کنید، این اطلاعات میخواد به شما بده دیگه. بعد میخواد این اطلاعات به شما بده، پس کسانی که در این وسط نقش دارن باید معرفی بشن، حالا سنی باشن یا شیعه. و اون که نجاشی و شیخ مثلا نمی آوردن تو فهرست، چون فهرست نویسی بود، دارم میگم چرا نمی آوردن، کاری به رجال نداره، میگه اونا شیعه بودن سنی. حالا ایال میاره و ولی یه مشکلی که رجال کشی داشته اینه که اغلاط زیاد میشه، غلط های نگاهشی، تکرار زیاد داشته، این هم یه مسئله. این نکته هم چند هفته بگم کشی روشش در این کتاب و دعوش توصیق بر اساس روایات،
تضعیف بر اساس روایات.
یعنی وقتی میخواد راجعه راوی صحبت بکنه دهدش اینه، میره میگرده ببینه از روایات اهل بیت چه روایاتی در مورد اون شخص بگید چه وارد شده، اون روایات در نظر میگیره، بعد بر اساس اون روایات راجع به توثیق یا تضعیف بگید نظر میگیره.
در رجال کشی با کامپیوتر قبلن که شمردیم عرض میکنم خدمت شما 1151 حدیث اومده، خودش اصلا یه منبع حدیثی هم هست، 1151 روایت اومده که روایاتی هست که راجع به اشخاص راوی سخنی توشون هست، حالا یا مدحی هست یا ذمی هست یا توصیفی هست یا تضعیفی هست، درست شد؟ اطلاعاتی میده. با اینها کار میکنه. سبک کار کشی این گونه است. این سه تا
دوری نداریم روایت خودشون رو رجال دارن.
بله رجال دارن. بوده چه کار میکنی شما همیشه؟
حمله متشابه و محکم. اول به اون رجال اینه که مسلم است در نظر میگیریم، با روایات این حالا یه سری دیگر درست میکنیم، با اونا یه سری های دیگه همینجوری تا نقطه ای که مهمه اینجا اینه
که نه دعوش کار کردن با روایت، طبیعتا روایاتی رو که به نظر خودش اون راویان توصیف شدن میاره برای توصیف یا تضعیف راوی دیگه. بعد شما تو هر مرحله اگر با کشی تو راوی موافق نباشی، طبیعتا روایاتی رو هم که از اون راوی میاره برای توصیف یا تضعیف راوی دیگه موافق نخواهید. مثال بزنم، مثلا وقتی به عمر ابن حنظله میرسه روایت یزید ابن خلیفه رو میاره، خودش یزید ابن خلیفه رو قبول داشته، لذا با روایت یزید ابن خلیفه میخواد وضعیت عمر ابن حنظله رو معلوم کنه. اما اگر شما یزید ابن خلیفه رو قبول نکرده باشی دیگه روایت اون به درد عمر ابن حنظله نمیخوره. اینا رو دقت کنید تو کار کردن با رجال کشی، باید به این توجه کنید که اون روایاتی که اون میاره رو مبانی خودش داره میاره، یعنی افرادی رو که قبلا توثیق میکنه بعد اونا رو میاره حالا تو روایات بعدی بهش قبلا، یعنی قبلا نذاره ترتیب کتابا خودش قاله میاره بعد از نو برایید. شما اگر قبول نداشته باشی اونجا هم نمیتونی استناد کنی. این نکته مهمه در کار کردن با رجال کشی. نکته بعد گفتم که اغلاط تایپ نبوده، اغلاط نگارشی و تکرار و اینا توی کتاب زیاد بوده. اینجوری میگم مرحوم شیخ طوسی اومده که این اسم کتاب کشی بوده، معرفت و رجال اسم کتابش، اومده یک کتاب نوشته به نام اختیار و معرفت رجال که اینو اواخر هم نوشته، این بعدی که بغداد کتاب خودانا آتیش زدن رفت نجف، تو نجف نوشته این کتاب رو، اختیار و معرفت رجال، سال 456 کتاب رو نوشته شیخ طوسی. اون اختیار و معرفت رجال که اومد، معرفت و رجال کشی کم شد، یواش یواش نسخاش کم شد. حرفی که قبلا هم زدیم، این هم یه نمونه از اونه که این اتفاق شواهد تاریخی افتاده، به گونه ای که بعدها سید ابن طاووس، سید طاووس دفعه 670 که کتاب کشی رو داره، میگه من اصل کتاب رو دارم ولی که فضلا و طلاب تمایلی به این کتاب ندارن و با اختیار و معرفت رجال کار میکنه. این احساس میکنن اون راحت تره، هم سریع تر به مطلب میرسن، غلطهای نگارشی نداره، تکرار نداره، دقت میکنی؟ ولی به هر حال اون کتاب طبیعتاً کم میشه، تک نسخه میشه، بعد در کتاب سوزی های بعدی از بین میره، احتمالاً در حمله مغول دیگه. الان خود کتاب کشی یعنی معرفت و رجال دست ما نیست، ولی سید ابن طاووس اون کتاب دیده بوده و میگه که این کتاب اغلاط زیاد داره، اشتباهات زیاد داره. بعد دستبندیاش هم میگه جالب نیست، میگه شیخ طوسی ببینید یک اشتباهی که میگه، مثلا صحابی رسول الله رو میگه، یه تعداد صحابی امیرالمومنین رو میگه، بعد میره مثلا امام حسن، بعد دوباره توی امام حسین یه تعداد صحابی امیرالمومنین اضافه کرده. این طرف از طبقات به مشکل میندازه دیگه. شما تو پیدا که الان سرچ میکنی کامپیوتر هر جای کتاب اسمش اومده باشه برمی‌داره میاره. قدیم که اینطوری نبوده. اون موقع وقتی ترتیب و چینش این شکلی بوده پس و پیش داشته، مشکل پیدا میکنن در پیدا کردن. شیخ طوسی درست کرده ولی بازم بعضی از جا انگار رعایت نشده، یعنی بازم بعضی هم یعنی تکلیف البته ولی پس و پیش دارن. الایال اونم چیز کرد، الان اون کتابی که الان دست من و شما هست اختیار و معرفت رجاله که تقریبا چون عیاشی میگم عیاشی کشی همدوره کلینیه 350 فوت کرده قبل از شیخ صدوق، غیبت صغرا رو درک کرده، تو غیبت کبرا اولش در فوت کرد، حدود 350 دقیقش رو نمیدونه، حدود 350 فوت کرد. این از این شیخ طوسی که اختیار و معرفت رجال نوشته، متوفای 460 کتاب رو 456 نوشته، یعنی اختیار و معرفت رجال تقریبا یه قرن بعد از معرفت رجال نوشته شده، ولی سه قرن بعد از اون، این باز 670 که سن طاووسه هنوز کتاب اصلی هست، سه قرن بعد از اون که میاد تو قرن 8 و 9 دیگه اسمی از کتاب، یعنی خود کتاب کشی دیگه نیست. و اون چه که از خلاصه اینه، خود شیخ طوسی آخر کتاب نوشته 26 سفر 256 کتاب رو در نجف تمام کردم، سه شنبه یادم، سه شنبه 26 سفر 256 آخر باشه 456 اینم از این. خب الان اصل کتاب الان نیست که ما بخوایم کامل قضاوت بکنیم، ولی بنابر اون چیزی که اینها نوشتن این بوده. بعد یه نکته دیگه هم که هست، بعضی از روات عامه که در رجال کشی میگن بوده، رواتی بودن که بطلانشون اعوذ من الشمس بوده، مثل امرهاس، این دیگه در اختیار و معرفت رجال هست شده، شما اسمی از امرهاس نداری. ما که میگیم کار کشی درست بوده، نباید حذف کردن، چون اسم این توی روات بوده، خود شیخ طوسی تو کتاب رجال اسم امرهاس داره.
نه شما درست، شیخ طوسی چند تا در سنت کتاب روات شده، ایشون چند تا آورده؟
ببین کتاب اون نیست الان،
قبول داریم،
خب من چه میدونم چند تا آورده. ببین اگه اصل کتاب کشی دست من بود، من میشمردم چند تا روایت عامی داره، چند تا شیعه داره.
تو همین اختیار و معرفت رجال،
تو اختیار و معرفت رجال نگفته چند تا سنیه، گفته بعضی از غیر شیعه که بطلانشون واضحه من حذف کردم، اما چند نفر بودن، چه تعداد بودن، اینا رو نگفت اسم نبود. اگر کتاب اصلی بود میشد ما الان عدد به شما بدیم، خب نیست، دقت میکنی؟ نیست. چرا؟ ولی خب ببین غلط آقا جان، کار غیر معصوم اشتباه، اگه شما دنبال یک کاری میگنی که این اشتباه نداشته باشه، درست در مقایسه دنبال اون غلط های کشی رو تحصیل کنیم، در مقایسه با فهرست نجاشی عقلات اختیار و معرفت رجال بیشتره، ما اینو قبول داریم. اما این که خب اصل کتاب چقدر داشته، چند تاشو شیخ برطرف کرده، این لازمه شده که ما اصل کتاب ببینیم دیگه، خب اصلش الان نیست.
خاطر وجود همین عقلات بعضی تشکیل میکنم که شیخ طوسی،
نه این درست نیست، ببینید این نیست، کار غیر معصوم خطا داره. خود کتابایی هم که شیخ طوسی نوشته، مثل همون رجال، همون فهرس، حالا بعد میگیم اونا هم اشتباه داره، خود نجاشی هم داره تازه، ولی خود طبیعت کار غیر معصومه دیگه. اگر شما قرار باشه دنبال به دیگر با کدوم کتاب میسنجی؟ از فهرس که بهتر، از رجال کمتره، منتها از فهرس شیخ بهتره. چرا؟ ولی خب طبیعت کار بده، چون فهرس زودتر نوشته بوده، حالا میگم دارم بذار به ترتیب زمانی بریم برسیم. حالا عیال جوابی که به سوال شما میدیم اینه، اگر ما کامل کتاب کشی رو داشتیم، بعد کتاب شیخ هم میدیدیم، اون موقع میتونستیم بگیم چقدر تأثیر کرده، چند تا عدتش در رفته، و تو این نسبت میتونستیم بگیم از شیخ طوسی چنین چیزی بر میاد یا بر نمیاد. اما چون قبلی نیست ما این حرف شما نمیپذیریم. الان یه متن 1000 غلطی اگه بدم دست شما، شما 900 تا غلطش هم درست کنید موفقی دیگه. ولی تو متن‌های با 100 تا غلط هنوز هست. ما این کتاب چیزی که خواستیم بنویسیم همین که الان دیگه آخراشه، همین چیستی و چگونگی فهم‌های متقابل، من این کتاب 4-5 بار خوندم تا حالا، هر دفعه غلطاشو گرفتم. دفعه بعد که نگاه کردم بازم خیلی غلط داره، نه چون اولیش خیلی بوده، یعنی هی اون زیاد بوده، یه تعدادی هست طوری یه تعداد دست در میده و همینجور به همینجور. بنابراین در صورت این حرف شما درست بود که ما کتاب اصلی رو داشتیم، تعداد اغلاط اصلی رو میدیدیم، اغلاط تحصیل شده رو میدیدیم، بعد اگر نسبت این نسبت به کل اغلاط دقت کردیم نسبت بالایی بود به گونه ای که مقدار تحصیل پایین بود، حرف شما قابل تصدیق بود. اما تو این وضعیت نیست. بعدم گفتم اونم باید مقایسه دیگه، تو مقایسه تو با کی میسنجی؟ روایت اون 1150 که گفتم، ما از همین کتاب موجود 1150 که پیدا کردیم. این تو این اختیار و معرفت رجالی که الان هست 1151 حدیث وجود داره که در مورد راویان اون حدیث بگید وجود اومده. حالا کتاب اصلی چند تا بگم روایت بوده اونو من نمیدونم و نمیتونم بیدم، چون کتاب اصلی الان نیست. این 1351 تو این اختیار و معرفت رجال
نظرات خود شیخ هم
توش هست؟ نه، البته چرا کم نظرات خود شیخ رو بیشتر از فهرست و رجال باید پیدا کرد، نه اختیار و معرفت رجال. اختیار و معرفت رجال عمدتا به دنبال همون تصحیح همون متن تشخیص، چون بعضی جا تو اینجا یه چیزایی هست که با حرفای شیخ در فهرست و رجال فرق میکنه. بعضی اینو شاهد قرار دادن بر اون قولی که شما نقل کردید که این کتاب مال شیخ نیست، ولی به نظر ما شاهد نیست، چون این کتاب در اصل تصحیح او بوده، در اصل نگارش کتاب جدید بگید نبوده، زیاد دلیل نداشته آراء خودش رو لزوما ذکر کنه، هرچند بعضی جاها اومده تذکر بده.
خود این ادعا از کجا اومده که به صورت تصحیح
خودش تو این کتابی که از تو مقدمش گفته آدرس بهتون بدن، مرحوم آقا بزرگ تهرانی تو کتاب مصف المقال صفحه 375 این رو از شیخ نقل کرده، که میگه که این از شیخ نقل، این که گفتم از شیخ نقل کرده، مصف المقال صفحه 375 مال آقا بزرگ تهرانی، اونجا از شیخ نقل کرده.
بله کشیف
عبد الرحمن سنایی داشته روشش دیگه، یکی از روش ها و مکاتب رجالی در توثیق و تضعیف استفاده از خود روایات در توثیق و تضعیف. ما مکاتب رجالی داریم مثل مکاتب اصولی،
این اصلا
یه مکتب و یه مدرسه اینجوری،
یعنی معلوماش این بوده که مثلا از راهای دیگه نگیره،
حالا نگیره معلوم نیست، روشی که توی این مدرسه رایجه اینطوریه. ما روش های ببین مثلا اصول میگیم مدارس مختلف داریم، تو رجال هم مدارس مختلف داریم، یه مدرسه رجالی به این سبک کار میکنه، از طریق روایاتی که راجع به شخص میاد از چکار میکنه توثیق و تضعیف میکنه. که حالا بعدا میگم ما این روش رو قبول داریم ولی منحصر به این روش نمیشه.
سبکنیم که اخیران سمچه مفهومی نداره که انگار نقل‌های حسی کم بوده به شهرت ها
استفاده. از کجا معلوم؟ اگر تو نقل از امام داشته باشی بهتر نیست؟
اصلا چند اصلا رواتو میتونه پوشش بده؟
ایشون همه رو کرده، تمام رواتی که توی رجال کشی هست همش روات داره بزرش، تمام راویان روات داره. منتها گفتم یه چیزی که اینجا خیلی مهمه باز مبانی خود شماست، هرچی مبانی شما تو رجال سعه داشته باشه تعداد روایات اینجوری که در اختیارت هست بیشتر میشه، در اینجا بیشتر میتونی راجع به راویان نظر بگیر، هر چی زیر بشه تعداد این قبیل روایاتت میاد پایین. دقت کنید ولی این یه روشی است که یه مدرسه رجالی است، برای خودش یک مکتبی است و کسانی که توی رجال و تو خبر واحد مبانیشون سه داشته باشه از این روش زیاد استفاده میکنه. توی کتابای موجودی که الان هستن کشفی رو میتونیم قدیمی ترین کتاب رجالی بدانیم، ولی خود کتاب الان نیست، اختیار و معرفت رجال هست و اختیار و معرفت رجال بعد از فهرست طوسی و فهرست نجاشی بعد از هر دو نوشته شده، ولی اصل کتاب طبیعتاً قدیمی تر. درست از نظر زمانی هم گفتم مال 350 درسته از نظر زمانی از بربی عقب‌تره،
ولی بربی توصیف و تضعیف نداره، فقط دو نفر رو توصیف کرده، روالش طبقه نویسی است، اما کتاب کشی متعرض توصیف و تضعیف با همون سبک روایی میشه و از این جهت قابل استفاده است. بعد تو طبقات هم باز قابل استفاده است، چون مخصوصا وقتی روایاتی رو میاره در توصیف و تضعیف، شما دوباره ترتیب اون راویان اون روایت رو میتونی به دست بیاری، و خود روایاتی هم که میاره روایات جالبی هستن، روایات خوبی هستن. اصلا خوندن یه بار این کتاب به نظر من برای هر محقق در علوم دینی مفیده، برای خود همین رساله که هم خواستن برای فهم بنویسن، تعداد روایات جالب پیدا کردم که خیلی کمک میکرد در فهم. بعضیاش هم براتون خوندم، مثل اون قضیه یونس بن عبدالرحمن مثلا که کوفی ها اومده بودن خواستن لعن بگن، اونا تو کشی بود. برای کتاب خوبی بودم، 1151 روایت هست. یه نمونه شو بخونم براتون، مثلا دو تا نمونه بخونم که دو جور خونده باشم. مثلا یکی راجع به ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور رو که می نویسه، بعد برای نظر دادن راجع به اینطوری میگه، میگه حدثنی محمد ابن قولوی، محمد ابن قولوی که صاحب کامل الزیاد، کامل الزیاد متوفای 368، کشی متوفای 350. ببینید مقارن از مقارن نقل روایت بکنه عجب نیست. رضا اونجا هم توی اشکالی که به برقی کردن گفتیم پدر بخواد نقل کنه از همیری نمیشه، بعیده، ولی پسر یعنی احمد بخواد نقل کنه میشه، احمد 274 همیری 290، درسته؟ هم دوره میشه. اینجا هم نقل میکنه از ابن قولوی صاحب کامل الزیارات، قال حدثني سعد بن عبد الله بن ابي خلف قمي، سعد بن عبد الله اشعري قمي متوفى 307، قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى اشعري قمي، همون که بردار مخبیر، قال عن عبد الله بن محمد حجال، اینم سر است. ان تا اینجا همشون رجالی هم بودن، هم سعد بن قولوی هم سعد بن عبد الله هم احمد بن محمد عيسى هم سر رجالی هستند. ان العلاء بن روزن که سر است، ان ابی عبدالله ابن یعفور قال قلت له ابی عبدالله، خود روایت ابن ابی یعفور رو برای خودش نقل کرده. دقت کردید؟ اینا چیزایی است که باید کسی که با این کتاب کار میکنه دقت کنه. بعضی جا نه، از خودش نیست، از غیره. مثلا برای ابوبصیر، ابوبصیر اسدی، دو تا واسه داریم میگه، اسدی مرادیش شون یه صغیر و کبیر که همون روایت معروف لیس کل ساعت القاک ولا یمکن القدوم، بعد میگه فما یمنوکن محمد بن مسلم صدفی. نکته که میخواستم میگم، خوشت گفتی، خیلی وقتا روایت زیل یه نفر آورده برای توصیق و تضعیف یه نفر دیگه قابل استفاده است. یعنی شما اگر بخواید تو تیتری نگاه بکنید تو کتاب کشی، لزومن تمام روایتی که میخوای زیل اون راوی پیدا نمی کنید. کاری که من خودم تو کشی میکنم، سرچ کامپیوتری، سرچ کامپیوتری همه رو میبینه، همه رو میگه، جای دیگه هم بود برمیداره برات میاره. و بریم تو کتاب کشی اکتفا نکنید به اون روایت که ذیل خود اون فرده، خیلی وقتا جای دیگه روایتی است که به درد میخوره، که حالا نمونه ها متعدده.
متوجه شما روایت چجوری دلالت بر وساقت ابن ابی یعفور؟
نه، وساقت محمد مسلم میکنه، نه وساقت ابن ابی یعفور. اما زین ابن ابی یعفور روایتش آورده، از اونجا باید بری پیداش کنید. یا مثلا برای ابوبصیر اسدی هم مشابه این هست. بله؟
این روایت معمولی زیر ابوبصیر بود یا زیر ابن ابی یعفور؟
اولی ابن ابی یعفور.
نه، فمایم نمونکه زیر کدوم بود؟
فمایم نوکه ابن ابی یعفور. بله، ابوبصیر هم روایت شو بخونم، زیل ابوبصیر میگه حمدوی قال حدثن، حمدوی استاد کشیه، قال حدثن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی امی عن شعیب اقرقوقی قال قلت لعبد عبدالله ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأله قال علیک بالاسدی، یعنی ابوبصیر. این روایت رو میاره که نشون بده ابوبصیر اسدی کیه؟ سر است. بله،
بین توثیق نجاشی و توثیق ما که مرادمه ای نیست.
حالا تا برسی، الان داریم کتاب شناسی میکنیم. سبکا رو میگیم. کشی چپکه چی بود؟ بگو به روایت. حالا شما چه کار باید بکنی؟ برای کشی رو میخونی؟ بری رو روایت، از اون روایات توصیب و تدر دست بیاریم. درست شد؟ این میشه سبک کار کردن با کشی. منطقه باید توجه کنی که حتما روایت ذهن اون راوی نیستن، خیلی وقتا روایت جای دیگه است، اونم باید برداری در نظر بگیری. این سبک کار کردن با کشی. نجاشی رو بگم یا استراحت کنید بعد بگم؟ یه استراحت کنید بعد نجاشی رو بگم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قرینه خوبه، ولی خب مثلا قرینه خلاف هم میارن.
بفرمایید.
من در واقع که میبینه شاید مثلا به اطمینان نرسن.
خب ما رسیدیم. حالا شما بگو ما جواب.
خب آقای نجاشی تو مقدمه فهرست میگه که من اکثر کتب رو نکردم.
نمیگه اکثر سیدا نکردم. حالا روایت چون میخونم. هم نجاشی هم شیخ جفتشو میگن. روایت چون میخونم برای. میگن که ما اون چه که در توانمان بود
داشتیم.
اگر این جناب ها کتاب داشتن نجاشی بشه.